مقدمه طرح صورت مسئله بحث پیرامون مقوله عقب ماندگی یا به اصطلاح مؤدبانه تر توسعه نیافتگی به هیچ روی موضوع جدیدی در ایران نیست. می توان گفت که ایرانیان برای نخستین بار در قرن 19 بود که به تدریج دریافتند جامعهشان دارای کاستی های بنیادی است. اگرچه آنان از این کاستی ها به تعبیر امروزی آن به نام عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی نام نمی بردند، اما نتیجه یکسان بود. آنان یا صحیح در گفته باشیم معدودی از ایرانیان دریافته بودند که در جامعهشان تغییر و تحولاتی می بایستی صورت می گرفته که نگرفته است. لذا از همان ابتدا که درک عقب ماندگی صورت گرفت، به موازات آن هم فکر از میان بردن آن به وجود آمد. آنچه که باعث به وجود آمدن این ادراک گردید تماس با مغرب زمین و آگاهی از تمدن آن بود. حجم ارتباطات میان ایران و اروپا که از قرون وسطا کم و بیش برقرار بود، از اوایل قرن 19 به سرعت گسترش یافت. امکانات ارتباطاتی جدید و پیشرفته که از نیمه دوم قرن 18 و به دنبال بروز انقلاب صنعتی در اروپا به وجود آمده بود، تسهیلات زیادی در امر مسافرت، عیاب و ذهاب و ایجاد ارتباط به وجود آورد. سر و کله سرمایه‌داری تازه تولد یافته و رو به گسترش اروپا که به کره ارض به مثابه یک بازار بزرگ مینگریست، از اوائل قرن 19 در ایران نیز ظاهر گردید. گسترش نفوذ اروپاییان در ایران فقط به صورت جنگ با دو قدرت اروپایی روسیه و انگلیس نبود. از نیمه دوم قرن 19 اروپاییان زیادی برای بهره برداری از منابع ایران و برقراری مناسبات تجاری راهی ایران شدند. گسترش سریع ارتباطات در قرن 19 همچنین باعث گردید تا برای نخستین بار شماری از ایرانیان به خارج از مملکت مسافرت کرده و با جوامع دیگر آشنا شوند. ایرانیان زیادی به عنوان دیپلمات، بازرگان، محصل و معدودی به منظور سیاحت برای نخستین بار راهی خارج شدند. به علاوه هزاران ایرانی دیگر نیز برای کار و امرار معاش بهتر راهی امپراتوری روسیه، عثمانی و هند شدند. چه ایرانیانی که به عنوان دیپلمات، تاجر یا محصل و چه ایرانیانی که برای کار و سطح زندگی بهتر به خارج می رفتند، با جوامعی آشنا می شدند که چندان شباهتی به ایران عقب مانده عصر قاجار نداشت. چون این ملاحظه‌ای حتی در مورد کسانی که به مناطقی همچون قفقاز، استانبول، آنکارا، کراچی یا بنگال نیز می رفتند مصداق داشت. آنان به گونه اجتناب ناپذیر بین این جوامع و ایران آن روز به مقایسه پرداختند، چون این مقایسه‌ای بالاخره در مورد ایرانیانی که با اروپا آشنا شدند به مراتب چشمگیرتر و به تعبیری تکاندهنده تر بود. در یک طرف مقایسه ایران قرن 19 قرار داشت با همه عقب ماندگی هایش و در طرف دیگر اروپایی قرار داشت که هیچ چیز آن شباهتی به ایرانی که آنان می شناختند نداشت. مسئله این نبود که آنان به عنوان مثال بین سیستم حمل و نقل در اروپا و ایران مقایسه کنند، زیرا اساساً در ایران مقوله‌ای به نام حمل و نقل وجود نداشت. حتی تا اوایل قرن 20 حمل و نقل در ایران به استفاده از قاطر، الاغ، شتر، گاری و حداکثر اسب خلاصه می شد، در حالی که در اروپایی که ایرانیان می دیدند فقط هزاران کیلومتر خط آهن وجود داشت. کل راه آهن ایران در دهه های اولیه قرن 20 از یک خط تکی بین جنوب تهران تا حضرت عبدالعظیم به طول 15 کیلومتر تشکیل می شد. حد اکثر سرعت مسافت در اوایل قرن 19 40 کیلومتر در یک روز بیشتر نبود و مسافرت بین پایتخت ایران تا دومین شهر بزرگ آن یعنی اصفهان با سریع ترین وسیله یعنی اسب حداقل یک هفته به طول می انجامید. در حالی که در اروپا چنین مسافتی در ظرف چند ساعت پیموده میشد. مسئله این نبود که آنان صنایع اروپا را با صنایع ایران مقایسه کنند، چه در ایران حتی تا اواسط قرن 19 هم صنایع جدید پای به عرصه وجود نگذاشته بودند تا بتوان آنها را با صنایع اروپایان مقایسه نمود. ایزن مقایسه در خصوص شهرها و ابنیه های عمومی نیز همین گونه بود. علوم جدید هم وضعیت مشابهی داشتند. اساساً تا اواسط قرن 19 هم که مرحوم امیر کبیر دارالفنون را پایه‌گذاری نمود، در ایران خبر و اثری از علوم پایه یعنی فیزیک، شیمی، بیولوژی و ریاضیات جدید نبود. سایر رشته های علوم همچون پزشکی، علوم اجتماعی و انسانی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، گیاهشناسی و داروسازی نیز وضع مشابهی داشتند. به لحاظ ساختارهای سیاسی نیز به هیچ روی زمینه‌ای برای مقایسه وجود نداشت، در حالی که در بسیاری از ممالک اروپایی حکام و سلاطین قدرتی نداشته و در عوض مجالس یا پارلمان، احزاب و جریانات سیاسی، تشکیلات و اتحادیه‌های صنفی بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی را تشکیل داده و مطبوعات آزادانه عملکرد حکومت و رجال سیاسی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دادند. در ایران قدرت در دست یک فرد به نام شاه خلاصه می‌گردید. اوامر و خواسته‌های ملوکانه بیچون و چرا به اجرا درآمده و حکم قانون داشت. نه حزبی وجود داشت، نه روزنامه‌ای، نه قانونی، نه امنیت سیاسی و اجتماعی، نه تشکیلات و نیروی صنفی و نه هیچ مقامی جرأت آن را داشت که برخلاف مصوبات اقدس همایونی کلامی بر زبان آورده یا نظر و عقیده‌ای ابراز دارد. کل ایران قرن 19 هم تشکیل می‌گردید از مجموعی از واحدهای اقتصادی که جملگی خودکفا بوده و کمتر ارتباطی با یکدیگر اهم از تجاری یا غیر آن داشتند. نه مبادله کالای چندانی بین این واحدهای منفک صورت می‌گرفت و نه اضافه تولید یک واحد معمولاً راهی بازارهای دیگر می‌شد. نه شبکه اقتصاد ملی چندانی وجود داشت و نه چندان اثری از گردش کالا، پول، سرمایه و خدمات به چشم می‌خورد. هر واحدی نیازهای اولیه خود را تأمین می کرد و فقط هم نیازهای اولیهش را، بدون آنکه اجبار چندانی به مبادله اقتصادی با واحدهای دیگر داشته باشد. ایران قرن 19 هم در یک کلام بیشتر شباهت به یک روستای دور افتاده اما بزرگ داشت که نام کت خدای آن پادشاه بود و همانطور که بسیاری از روستاهای قرن 19 هم ایران از پیرامون و جهان اطراف خود بیخبر بودند، در این روستای بزرگ مردم که جای خود داشتند، بسیاری از دولت مردان، رجال و بزرگان آن نیز نسبت به دنیای پیرامون خود در کمال بیخبری به سر می بردند. برای نسل‌های اولیه ایرانیانی که به تدریج در قرن 19 هم با جهان بیرون از ایران آشنا می‌شدند، تفاوت‌ها میان جامعه‌ای که در آن زندگی کرده بودند با جوامع جدیدی که با آنها آشنا می‌شدند آنچنان از هر لحاظ فاحش و عمیق بود که نوعاً آنان را به تحیر و شگفتی می‌انداخت. در ابتدا ایرانیان بیشتر نظاره‌گر بودند و کمتر به دنبال کنکاش در خصوص اسباب و علل این تفاوت‌ها می‌رفتند، اما به تدریج مشاهده و مقایسه یک مرحله به جلوتر رفته و جای خود را به این فکر داد که این همه تفاوت بین ایران و بلاد فرنگ چگونه و از کجا و چرا به وجود آمده بود؟ چگونه اروپاییان آن همه توانمند گشته و پیشرفت نموده بودند در حالی که ایران عصر قاجار آنقدر ضعیف و زبون و عقب مانده بود؟ آیا اروپاییان همواره در طول تاریخ توانمند بودند و ایرانیان ضعیف و ناتوان؟ آیا آنطور که برخی از اروپاییان اعتقاد دارند در نژاد آنان استعداد، هوش و لیاقت‌های خاصی بود که ایرانیان فاقد آن بودند؟ آیا اختلاف در نژاد باعث برتری فرنگیان شده بود؟ برای نسل اول ایرانیانی که در قرن 19 هم با اروپا آشنا شدند، چون این سوالاتی لاجرم به وجود آمد. عباس میرزا، نائب السلطنه و فرمانده کل قوای ایران، خسته و درمانده از شکست‌ها و ناکامی‌هایش در مصاف با امپراتوری نیمه اروپایی روسیه تزاری، به ژوبر فرانسوی، نماینده قدرت دیگر اروپایی می‌گوید: مردم به کارهای من افتخار می کنند، ولی چون من از ضعیفی من بی خبرند. چه کردم که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته باشم؟ یا چه شهری را تسخیر کردم و چه انتقامی توانستم از تاراج ایالات خود بکشم؟ از شهرت و فتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است. ملوصف تمام قوای مرا یک مشت اروپایی سرگرم داشته مانع پیشرفت کار من می شوند. نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبهرید و حالان که ما در جهل و ثقب قوتور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن، بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟ اگرچه این سوالات دو قرن پیش مطرح شدند، اما آنچنان عمیق و کلاسیک هستند که حتی امروزه هم اگرچه در قالب و اشکال دیگری لکن سوالاتی مطرح و قابل بحثند. اگر عباس میرزا امروز پس از گذشت دو قرن در میان ما ظاهر می شد، احساسش نسبت به پاسخهایی که ظرف این مدت به پرسشهایش داده شده است چه می بود؟ به احتمال زیاد احساس می نمود که پس از گذشت دو قرن هنوز به پرسشهای بنیادی که در رنجنامهش خطاب به فرستاده ناپلئون مطرح کرده است پاسخ چندانی داده نشده است. نسل‌های بعد از عباس میرزا به ترتیب و به فراخور محیط اجتماعی و سیاسی که در آن متولد شدند، هر کدام به گونه‌ای به اروپا نگریستند و در نتیجه هر کدام در پاسخ به اسباب و علل برتری اروپاییان و متقابلاً عقب ماندگی ایرانیان به نتایج متفاوتی رسیدند. نسل بعد از او به اروپا با دیده‌ای از حیرت و تحسین نگریسته و محو و مبهوت ترقیات، اختراعات و پیشرفت‌های تکنیکی غربیان گردید. نسل بعدی یک گام به جلوتر رفته و متوجه شد که زیربنای آن همه ترقی و پیشرفت استفاده از علوم و دانسته‌های مدرن می‌باشد. نسل بعدی به تدریج متوجه این واقعیت شد که اروپا را فقط علم و دانش و صنعت، کتاب و چاپ و راه آهن نیست که از ایرانیان متمایز کرده است. از دید آنان آنچه که غربیان را موفق ساخته بود و از ایرانیان کاملا متمایز ساخته بود در نهادهای اجتماعی و شیوه حکومت خلاصه می شد. این نسل دیگر صرفا به دنبال آوردن کارخانه، خط تلگراف، تراموا، لوکوموتیو، چراغ برق، کالج، مریضخانه و موارد دیگر نبود، بلکه مهمتر و اساسی تر از همه اینها به دنبال آوردن یا درستر گفته باشیم کپی کردن ساختار سیاسی غرب در ایران شده بود. نسلی که در نهایت زمینه ساز انقلاب مشروطه شد. نسل بعدی نسل تقی‌زاده حتی از این هم جلوتر رفته و معتقد بود هر آنچه که در غرب هست بایستی در ایران نیز به وجود آید. از دید این نسل چاره همه دردها، ضعف‌ها و عقب ماندگی‌ها در عبارت مشهور و تاریخی تقی‌زاده خلاصه می‌شد که بایستی از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد. نسل تقی‌زاده را بایستی پایان یک عصر فکری دانست، عصری که در آن برخورد با غرب از حالت تعجب و تحیر شروع شده و به اوجش که پذیرش بیچون و چرای آن باشد به پایان می رسید. نگرش جدید نسبت به غرب برخلاف گذشته که در بستری از تحسین و قبطه فرو رفته بود به تدریج سرشار از نکوهش و مذمت شد. سرچشمه نگرش جدید نیز اتفاقا متأثر و ملهم از خود غرب بود. کارل مارکس، فیلسوف و اندیشمند بزرگ نیمه دوم قرن 19 بنیان غرب را در قالب سرمایه‌داری به زیر سوال برد. بت غرب که در طول قرن 19 و طی دو دهه نخستین قرن 20 این همه در ایران مرید پیدا کرده بود، از جانب مارکس متهم می‌گردید که از چنگالش خون پرولتاریا و زحمتکشان دنیا به زمین می‌چکد. ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر انقلاب شوروی سابق و یکی از رهروان مصمم و رادیکال مارکس کیفرخواست استادش را بر علیه غرب افزایش داده و بر آن جرم امپریالیست بودن را نیز اضافه نمود. پس از لنین جانشینش استالین بر پیشانی غرب افزون بر داغ امپریالیسم ننگ تجاوز طلبی و استعمار را نیز حک نمود. تفکرات چپ که به تدریج از اوایل قرن بیستم در ایران ظاهر شده بود به یکباره در عصر بعد از فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه در قالب تشکیلاتی منضبط، نیرومند، متشکل و سازمان یافته به نام حزب توده ایران در میان تحصیل کردگان، روشنفکران و اقشار مدرن جامعه گستردگی فراوانی یافت. آنچه که این مقبولیت را تقویت می‌نمود، کارنامه عملکرد سیاه روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا در ایران بود که زمین بکر و مستعدی برای بارور شدن نگرش جدید نسبت به غرب در اختیار حزب توده قرار می‌داد. برخلاف عصر مشروطه، غرب برای روشنفکران جدید ایران دیگر آن مدینه فاضله و الگو و سرمشق نبود. غرب دیگر مترادف با ترقی، تجدید و آزادی نبود. مفاهیمی همچون اومانیسم، رسیونالیسم یا خردگرایی، مشروطه، پارلمانتاریسم، اصل تفکیک قوا، قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، روح القوانین مونتسکیو، لیبرالیسم جان استوارت میلز و متفکرینی همچون جان لاک، دیدرو، والتر و افراد دیگر که الهام بخش ایرانیان منور الفکر عصر مشروطه بودند برای روشنفکران جدید ایرانی گیرندگی و جذابیت خود را به کل از دست داده بودند. نه تنها روشنفکران جدید ایرانی اساساً آشنایی با این مفاهیم و متفکرین نداشتند، بلکه برای بسیاری از آنان این مقولات آرا و افکار بورژوازی غربی به شمار می آمد که در بهترین حالت خود پاسدار و توجیهگر نظام سرمایه‌داری بود. بنابراین ترقی غرب به استعمار، تجدد و پیشرفت آن به استثمار و دموکراسی آن به زعم استالین و حزب توده به تجاوز و سرکوب ملل تحت ستم تقلیل یافت. در فضای جدید پرسش عباس میرزا در رنجنامه‌اش به ژوبر فرانسوی که می‌پرسید چه چیزی اسباب ترقی و تسلط شما را بر ما فراهم آورده، خلاصه می‌شد در سرمایه‌داری و استعمار. اگرچه این پاسخ امروز مقبول‌ترین و متداول‌ترین پاسخ به عباس میرزا می‌باشد، اما همانطور که دیدیم این پاسخ بیشتر از شهریور 1320 به این طرف بود که در ایران رواج یافت. قبل از آن پاسخهای دیگری مطرح بودند که برخی از آنها شاید امروزه هم کم و بیش مطرح باشند. بنابراین قبل از پرداختن بیشتر به نظریه استعمار، عامل عقب ماندگی، این پاسخها را نیز به گونه‌ای شتاب زده و گذرا معرفی می‌نماییم.